أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. تسقى من عين آنية رسیدیم. در تفسیر سوره غاشیه اشاره فرمودند که هل اتا که حدیث غاشیه وجوه یوم اذن خاشعه عاملت و ناصبه، و بعد وارد بیان آتش شدند که حسلا نارن حامیه که دیروز نکاتشو گفتیم، و بعد تسقا من عین آنیه. طبیعتا خبر بعد از خبر دوباره شکل میگیره در جمله، که بعد از این که میفرماید که حدیث غاشیه را شنیدید که وجوه یوم اذن، صورتها خاشعه است اولی، عامله است دومی، ناصبه است سومی، تسلا نارن حامیه است چهارمی، و پنجمین خبر تسقا من عین آنیه است. پنج خبر متصل به هم بر مبحث وارد میشه. در رابطه با سقی ما سابقا در سوره شمس صحبت کردیم، و دمدم علیهم ربهم بذنبهم فسقیاها، اونجا راجع به سقیاها که بحثش بود سقی رو توضیح دادیم. تو قول در رابطه با سقی هست، یکی به معنای اشرابه که خب لغوی های بزرگی مثل موجم مقایس و اینها میگن که این به معنای آب دادن، اشراب کردن. ولی در مقابل از یه صحبت شاید راغب در مفردات مرحوم آقای مصطفی استفاده کرده به این که این به معنای آماده کردن ما یشربه، نه اینکه شما آب رو به طرف بخورانید، یعنی مقدماتش رو فراهم بکنید. خب ممکنه جمع اقوال هم به همین باشه، که اونام که میگن اشراب مرادشون این نیست که آب رو بریزی به حلق طرف، یعنی مقدماتش رو فراهم بکنی که طرف او رو استفاده بکنه. البته اشراب در مورد گیاهان به معنای این هست که آب رو پای گیاه رها بکنی، ولی در رابطه با حیوان و انسان میتونه یعنی این که شما مقدماتش رو فراهم کنی که او خودش بره و بیاشامد. ازا مفردات راغب معنا کرده اعطاء ما یشرب، اعطاء اون چیزی که فرد می نوشد، یا ما یشرب اون چیزی که نوشیده می شود. اما آقای مصطفی مصر در این مسئله و میگه این مقابل اطعام، اطعام هم دوباره به معنای تهیئ و آماده کردن ما یوکله، اونی که مقابل همان اکل و شربن، اکل و شرب یعنی نوشیدن، آشامیدن و از اون طرف هم خوردن. اما اطعام به معنای خوراندن نیست، به معنای آماده کردن شیء برای خوردن. سقی هم به معنای آماده کردن شیء برای نوشیدن. ممکنه اون وقت در این مسئله در تفسیر آیه جلوتر بریم که تفاوتی رو بشه لحاظ کرد. مثلا به این استفاده کردن که لما ورد ما امدین وجد علیه امتن من الناس یسقون، میگم اونها رو پیدا کرد امتی که استقا میکردن یا سقی میکردن. یعنی چی؟ یعنی اونها داشتن تلاش میکردن که آماده کنند آب رو برای حیواناتشون، نه اینکه آب رو میرفتن به حلق حیوان، آماده میکردن، دل میکشیدن، میذاشتن که حیوانات بخورن. لغت بعد لغت عینه که اون هم در سوره تکاثر وقتی که بحث ثم لترونها عین الیقین به عین رسیدیم توضیحات این لغت رو دادیم که خب از دیگه لغت به تعبیر نرخ شاه عباسی مشترک لفظی است، اون هم گفتن المرتما فی دو جا والمبتلا بعما والمشتکی زمعا والمبتقی دینا یعتون سدته من کل ناحیت و یستفیدون من نعمائهی عینا. مواردش هم هست که میگن معانی مختلفه ای داره در وصف پیامبر به این که کسی که در تاریکی پرتاب شده و کسی که از تشنگی شاکی است و کسی که انتظار داره که دینش پرداخت بشه، قرضش پرداخت بشه و همچنین کسی که مبتلای به کوری است، اینها همه میان به ناحیه پیامبر و از او عین طلب میکنند، یعنی هر کدومشون عین خواست خودشون رو طلب میکنند. اون که کوره عین یعنی چشم میخواد، اونی که مغروز عین یعنی طلا و نقره میخواد، اونی که در تاریکی است عین یعنی خورشید میخواد و اونی هم که تشنه است عین یعنی آب میخواد یا چشمه میخواد. ولی خب از اون برم کسایی که مخالف اشتراک لفظی هستند اونها میگن نه، این کلش به یه معناست و به معنای آن چیزیست که از جای جاری میشه، آب جاری میشه، چشم جاری میشه، حتی نور جاری میشه از خورشید. و حالا خیلی هم محل بحثمون نیست، قبلن هم چون راجبش مفصل صحبت کردیم دیگه دوباره بحث این لغت رو بازشناسی نمی کنیم. در معنی عرفی البته به معنای چشمه است، آنگان اونگونه که ترجمه کردن مفسرین و اینگونه ازش استفاده کردن. اما لغت بعدی لغت آنیه است، تسقا من عین آنیه، که خب سقا معنای متعدی داره، باید مجهول بشه، یعنی خداوند سقی می کند و آنها سقی می شوند. پس اون وجوه، اون صورتها، اون کفار در اونجا آماده می شود برایشان که بیاشامند از چشمه آنیه. آنیه از مصدر اناس، الف نون یه، به معنای درنگ کردن، تأخیر کردن، تعنی ازش در فارسی هم آمده. تعنی کنید یعنی یه مقداری درنگ کنید، یه مقداری مثلا تحمل کنید، تحمل کنید، فاصله بندازید. مرحوم آقای مصطفی میگن که نه، این به معنای به نهایت درجه رسیدن از حیث زمانه، یعنی دیگه تا جایی که امکان داره، مثلا در تعنی یعنی تا جایی که امکان داره تأخیر بنداز، به نهایت درجه برسان زمان را، یعنی شما به نهایت درجه از حیث زمان رسوندن کار. الان یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، یعنی این که آیا وقت اون نرسیده که ما اینجوری معنا بکنیم، ولی معناش میشه دقتش اینه، آیا دیگه زمانن به نهایت خودش نرسیدند اون کسانی که ایمان آوردن، دیگه این به آخرین درجه امکان، آخرین درجه جواز رسیده باشه که دیگه وقتش نشده، به آخر حد خودش نرسیده. اما این آنیه که چه مطلبی باشه، مترجمین گفتن به معنای چشمه است که به نهایت درجه حرارتش رسیده، یعنی دیگه این آخرین درجه حرارته و بیشتر از این دیگه حرارتی پیدا نمیشه. مثلا فرض کنید که الان آب دیگه بیشتر از 100 درجه نمیشه، شما دیگه آب رو هر چقدر حرارت بش بدید میرسه به 100 درجه. حالا اون این چشمه است که بگه به نهایت خودش رسیده. حالا چی توشه که به نهایت خودش میرسه اون رو نمیدونیم چی توشه. این به معنای تأخیر توش هست، یعنی به آخر رسیدن. روایتی هم نقل میکنن که پیامبر یه روزی نماز جمعه میخوندن، یه نفری دیر اومد، مثل همین جلسات خودمون هم هست، شروع کرد از در کور مردم بالا اومدن، هی پا رو این بذاره پا رو اون بذاره، هی سفر بشکنه، هی جمعیت رو بزنه بیاد بیاد جلو. حالا خیلی هم دیرم میان، خب همون تحریف بشین که اومدی میخواد بیاد زمن هم جلو هم بشینه. که تحریف پیامبر گفتن که آنیته و آزیته، آنیته و آزیته یعنی هم دیر کردی هم اذیت بکنی مردم. آنیته رو به معنای همین تأخیر کردن، یعنی هم از وقتش تأخیر کردی، همین که ایزا داری میکنی، این چه مثلا بمبول لسکی در میاری که جمعیت رو میشون. یک پس چشمه ایست که به نهایت درجه خودش رسیده. یه احتمالا ما میدونیم، حالا ممکنه اینو بگیم که اگر زمان رو شما درش آوردید نداره به درجه حرارت، که در لغت انا یعنی زمانن به نهایت رسیده. حالا زمان هم ازش بگیرید، بگید یعنی به آخرین حد خودش رسیده. حالا چرا بگید آخرین حد از حیث حرارت؟ بگید آخرین حد از حیث وجود آب، یعنی چشم خشکیده. تسخامن اینن آنیه شاید معناش این باشه که یعنی این چشمه ای میده نیست که بخوان بنوشن ازش، از چشمه ای که دیگه به آخرین حدش رسیده. حالا تعبیرم کردن دیگه آب لجن بدبوه، اون دیگه تهش مونده، آب شادابی نداره، که حالا اشاره میکنیم این مضمون در سایر آیات قرآن هم به نوعی هست، تعبیر میکنه ازش به حمیم یا قسلین. حمیم اگه گرفتید به معنی داغه، اما قسلین به معنی چرکه، یعنی آب چرکه بدبوه مونده چشمهی که آخر تابستون خوش شده. ببینید چه چشمهایی که آخر تابستون میرسه، خیلی آب بسیار خفیفی ازش میاد و در اثر کم بودن جریان آنچنانی نداره، بو میگیره، لجن میگیره، چرکابه میشه. این با اون تعبیری که میگه که اینها سقی اهل جهنم در جهنم قسلینم سازگاره، لذا ایدم یه احتمال. ولی خب روایات به نفع اون معنای اوله، یعنی معنایی که درش هست که جوشان. یک روایت مفصلی رو در بهار جلد 8 صفحه 321 از امام باقر نقل کرده که کافر در قیامت در آتش جهنم میفته، چه بلاهایی سرش میاد. از ابتدای مرگش توصیف میکنه که شیطان میاد و بعد چگونه میشه و عزرائیل چجوری میاد و بعد به شیطان میگه یه کاری بکن، میگه من خودم وضعیتم بدتر است. و یه ضرب علی رأسه، ضربتون، یه ضربه میکوبن در ملاج این کافر، فیحی 70,000 آبا، 70,000 سال سقوط میکنه، تا میرسه حتی ینتهی الى عین یقال لها آنیه، میرسه به یه چشمهی که به اون چشمه میگن آنیه، یعنی 70,000 سال میاد پایین. حالا اگه سرعت رو هم حساب بکنید به سرعت جی که همون 10 باشه که شروع میکنه به سمت زمین، حالا اونجا سرعت شتابش چقدر باشه و چگونه باشه، شروع میکنه به سمت پایین آمدن. یقول الله تعالی، خداوندش میگه تسقا من عین آنیه، به وجب همین چشم است که خداوند میفرماید تسقا من عین آنیه. بعد توضیح میدن و هوا اینون ینتهی حرها و طبخها، طبخهای این جوششش دیگه به آخر رسیده، حرارتش هم به انتها رسیده. و اوقد علیها مز خلق الله جهنم، از روزی که جهنم رو خلق کردن خدا اون چشمه ها رو روشن کرده زیرشو. این مثل تون حموم هست که از اول شب روشن میکنن که صبح گرم باشه، اینا از اون اول خلقت این آتشه رو درستش کردن. کل اودیت تنام، کل اودیت نار تنام، و تلکل این لا تنام من حرها. میگه همه وادی ها و دره های جهنم یه بالاخره یه وقتای استراحت میدن، یه آرامشی دارن، یه سکونی دارن، اما این چشمه از شدت حرارت نمیخوابد. این همه وادی ها استراحت دارن اما این استراحت نداره، استراحت نداره یعنی این دیگه خاموشی نداره که انا بقیه جاها بالاخره چند ساعتی در روز یا در هفته یا در ماه بالاخره آزادی میدن یا آرامشی میدن، اما در این نیست. فخر رازی نقل میکنه میگه مفسرین میگن که اگر قطره از این چشمه آنیه بشه که در روی یک کوه در روی زمین ذوب میشه. اون البته شاید سابقا خیلی از افراد فکر میکردن این امکان نداره، ولی خب الان حرارت هایی که در اثر مثلا انرژی های هسته‌ای یا موارد هست درش تصویر داره. تا زین همش اگر فرض مادی بکنیم داستان رو، اگر بگیم که نه اینها اساسا معنویست که معنای دیگه داره. خب ببینید این مضمون که سقی من حمیم دارند، سقی من یک چشمه داغ دارند، خیلی پرتکراره در قرآن. واژه ها بسیار مختلفه. آیه میفرماید میگه فکر میکنید آدم های خوب کمن هو و خالدون فنارن، آدم های خوب آیا مثل آدم هایی هستند که در آتش خلود دارند؟ سقو ما ان حمیمن فقط تا امعاهم. سوره محمد میگه که اینها مثل اهل آتش نیستند، که اینها یک آب داغی می نوشند و امعا و احشائشون تماما تیکه تیکه میشه. به تعبیری که تو روزه ها میخونیم جگر پاره پاره میشه، انگار این آب از درون اسید تمام و پاره پاره میکنه. یا آیه دیگه میفرماید من ورائه جهنم یسقا و یسقا من ماء سدید. سدید دوباره به معنای همین چرکیست که دیدید تاول میزنه دست، این چرکه در تاول، گفتن چرکی که بین پوست و گوشته، همون آبی که درون این تاول هست، به این میگن سدید. میگه اینها از ماء سدید اسقا میشن و میاشامن و سقی میکنند. خب اینا با اون کم بودنی که عرض کردم که به اینها بخوره که تبدیل به این شده شاید سازگارتر. یا در آیه دیگه میگه فشاربون علیه من الحمیم، در اونجا شرب این حضرات کفار از آب داغه. حمیم ما خاطرتون باشه رجب حما که صحبت میکردیم، حامیه رو که گفتیم، اینجا هم گفتیم که حما و حمیم اینها اشتقاق اکبر میتونن از اشتقاق کبیر رو به هم باشن، بدل شده باشه میم حمه به حما باشن. آیه دیگه ولا یذوقون لا یذوقون فیها بردن ولا شرابا، هیچ چیز خنکی آب گوارایی بهشون داده نمیشه. الا حمیمن و قصاقا، الا یک آب بسیار داغ که جوشانه و قصاق که آب کثیف باشه. دوباره آیه دیگه همین مضمون داره، اما انکان من المکذبین المکذبین الظالین، اما کسی که از مکذبین الظالین باشه فنزل من حمیم. نزل به معنای چیه؟ به معنای قضایی که به مهمان میگند، سور، همون سوری که میندازن مهمان رو دعوت میکنند، فنزل اون قضاشون حمیمه، قضایی که میذارن داغه. یا جهنم یسلونها، اونها رو میبرن در جهنم اصلاح میکنن، آویزون میکنن یا میندازن توش، به بیانی که دیروز گفتیم. فبئس المهاد، چه جای بدی هم هست. هذا فلیذوقوا حمیم و قصاق، میگه این همون حمیم قصاق، پس باید او رو بچشند. در آیه دیگری که قبلا هم خونده بودیم میفرماید انها شجرتون تخرج من اصل الجحیم، این یه شجره است که از بن جهنم در میاد. طلعها که انه رؤوس الشیاطین، این شکوفه هاش مثل کله شیطونه. فانهم لآکلون منها فمالئون من حلبتون، میگه اینها از این میخورن، شکمشون هم مملو و عظیم میشه. ثم ان علیها لشوبا من حمیم، شوب یعنی یک مخلوط، معجون، مشوب شدن، یعنی معجون بهتون میدن. اونجا اگه بعدها خواستید بگید در قرآن کجا سخن معجون آمده، در اینجا لشوبا من حمیم، یک حمیمی رو که البته معجونیست، از همه چی توش قاطیه، یعنی حالا میتونه مثل مذاب باشه، نقره مذاب باشه، هر چیزی توش هست، اما همشون داغن، همشون به نهایت درجه رسیدن. آیه دیگه دوباره همین مضمون داره، نا عطت نال ظالمین نارن احاط به این سرادقها، ما برای ظالمین آتشی رو آماده کردیم که سراپردش همشون رو میگیره. گفتیم یعنی که از همه طرف اونها رو میگیره. به این یستقیسی اگه شروع کنن به فریاد کشیدن آی وای کمک بکن، یواسو به ما این کلمهل، میگه اونها به یک آبی که مانند مس مذاب یا فلز مذاب یا نقره مذاب در رابطه با این لغت هست بهشون میدن، اما یه آبی بهشون میدن این مقدار داغه. یشمل وجوه، که اینو وقتی میخورن صورتاشون مشوی میشه، صورتاشون سرخ میشه، از اینکه رو آتیش گذاشته باشن. به اساس شراب چقدر هم چیز بدیش و ساعت مرتفقا. خب دوباره آیه دیگه داریم که حتما آیاشو دیگه زیاد خوندید، و اصحاب شمال ما اصحاب شمال، فی سموم و حمیم و ظل من یحموم. سموم به معنای حرارت نفوذ کننده است که همچین ورود پیدا میکنه به اعماق افراد، و حمیم دوباره حمیم به معنای همین آب داغه، و ظلی و سایه‌ای که از یحمومه، که اونم دوباره گفتن یعنی حرارت بسیار زیاد. خب ما اگه گفتیم به معنای خوراندن که بعضی از مواردش ممکنه همین باشه، یعنی اشرابه، ولی ممکنه هم از بگیم نه به معنای آماده کردنه، یعنی بالاخره طرف تشنش میشه، تشنش که میشه براش یه همچین آبی میارن، خب مجبوره که آب به این داغی و چرکی و غسلین و خونابه و چرک و همه چی در همو بخوره. ممکنه هم از بگیم کنایه به اینه که نمیخوره، این که در تشنگی میمونه. میگه وقتی که طلب آب میکنند و این یستقیسون یغاسو به ما، بهشون یه آب و اینجوری میگن، خب آب اینجوری که نمیخوره درف، که کنایه از این که همچین آبی براشون آماده میشه، چون این آبی رو براشون میارن، معنیش اینه که خب یعنی چیزی نیست که آبی نیست مجرم تشنگی رو بکشند. در اینم اضافه بکنید که یه نکته هست که در قرآن بسیار داریم که کسی نگه خب آقا آخرش یه دو روز سه روز بدبختی میکشیم تموم میشه دیگه خودکشی میکنیم، این مرتبا در دعاهای مختلف هست که ثم لا یموت فیها ولا یحیا، نمیمیرن هم، یعنی همین جوری دوباره جلودشون نزجت پیدا میکنه، جلودشون دوباره متبدل میشه. خب این از این آیه بعد میفرماید که
اینه آنیه اسم
یک اون اسمشه که گفته شده، بله اون مورد روایت این بود است. لیس لهم، آیه بعد میفرماید لیس لهم طعام الا من ذریع، که این وجوه، اینم خبر بعدیش، هیچ غذایی ندارند مگر ذریع. لغت ذریع از ریشه زرع، زرع همون است که ازش یک مصدر بسیار معروفی ما گرفتیم به نام تزرع. تزرع یعنی التماس کردن، خواهش کردن، که همین معنا رو داره، یعنی طلب حاجت همراه با ذلت، یعنی این که شما یک خواهشی رو از طرف داشته باشید و خودتون رو هم خفیف کنید، کوچک کنید، خودتون رو ذلیل کنید در برابر او. اینم تو مواردی هست که اد او رب بکن حذر رو ان و خفیه، یعنی هم در علم تضرع کنید، خودتون رو ذلیل در چشم جامعه کنید، هم یواشکی این کار رو بکنید، ولی این در برابر خدا نده. اما لغت ذریع به چه معناست؟ ظاهرا لغت ذریع به معنای همین مسجد تضرع و اینها نباشه، علم باشه، حالا ممکنه وجه تسمیه ای براش پیدا کن. تا اونجا که من گشتم در این باره هفت معنا در رابطه با ذریع گفته شده. اولین اشکال حسن رستیس گفته من نمیدونم و گفته نه خودم میدونم نه از مفسرین دیگه هم چیزی در این باره نشنیدم، نمیدونم ذریع چیه. دومیش گفتن ذریع به معنای مزرعه، یعنی خار کننده، گفتن اسم این مست این صفت مشبه ذریع و فعیل گاهی به معنای اسم فاعل از افعال میاد، مثل مثلا شما میگید که خداوند بدیع السماوات یعنی مبدع، یا عذاب علیم یعنی مولم، اینم ذریع یعنی مزرع یعنی خار کننده. لیس لهم طعام الا من ذریع، الا طعامی که خار کننده است، یعنی وقتی میخورن بیشتر ذلیل میشن. به نوعی اگه بخوایم تصویر سازی بکنیم، این رو میخورن، به محض اینکه میخورن شروع میکنن دوباره طلب حاجت بیشتر کردن. یه معنا من اینجا زیرش اضافه میکنم نگفت که شاید اصلا کنایه است، یعنی اونها غذاشون فقط تضرع، یعنی چطور مطالبه غذا میکنن، غذاشون بدبختیه، غذاشون جذب لذدنه، غذاشون عبارت هست از ذلت همراه با طلب. به این معنا برگردونیم به اصل لغت تضرع و ذب، این هم معنی دوم. معنای سوم به خلیل، از خلیل در کتاب العلم گفته هر گیاه خشک شده ای رو عرب میگه ذریع. معنای چهارم فخر رازی به خلیل نسبت میده، من تو العلم ندیدم، اما خب نسبت فخر رازی اصلا نسبت درستی است، شاید جای دیگه ایه یا مثلا یه موردی دیگه، یه کتاب دیگه است. یه تعبیری هم داره به خاطر یه ذره ابهامی هم که تعریف داره بقیه هم نقلش نکردن، داره تعبیر الجلدت التي على العظم تحت اللحم، یعنی یه پوسته است روی استخوان زیر گوشت، یعنی که انا این استخون یه پوستی روشه که تازه رو بین گوشت و استخوان یه پوستیه. حالا من نمیدونم اگه کسی گوسفند باشه یا این کار کرده باشه هستی همچین چیزی یا نیست، این پوست رو گفته قضاشون این پوسته. حالا اون وقت این چه ویژگی داره؟ میگه کنایه از قلته، یعنی شما یه دونه فرض کنید سردست یا مایچه رو بده به یه کسی بگی حق نداری گوشتشو بخوری، استخونش هم نباید بخوری، از کل این شیل شما باید اون پوست بسیار نازکی که بین گوشت و استخانه که یه پوست بسیار نازکیه، میگه کنایه از قلته، یعنی لیس لهم الا لیس لهم طعام الا من ضریع، یعنی یه چیز بخور نمیره دیگه، در حد صفر بهشون میدن. اینم احتمال چندم؟ چهارم. احتمال پنجم، گفتن یه درختیست در جهنم و علمه، این اسم اونه، و از اون درخت قسلین جاریه، یعنی مثل سمقش قسلینه، لزام گفتن این که در یک جا در همین آیه هست داره لیس لهم طعام الا من ضریع، من نشویه داره، یه جا داره لیس لهم طعام الا من قسلین، اون دفعه چجوری میگه این حسرم هست، قضاشون فقط قسلینه، قضاشون فقط همین ضریعه، میگه این قسلین از ضریع در میاد، پس لذا قضاشون تنها قسلینه و قسلین هم از ضریعه، سمق ضریعه، لذا این قضا ضریع نیست، من ضریعه، این لیس لهم طعام الا ضریع نیست الا من ضریع تعبیر کرده، این حرفیست که احتمالیست که ناشور بده. یه احتمال دیگه هم برخی دیگه دادن از مفسرین، گفتن ضریع اینم احتمال ششم، یعنی سلا، سلا به معنای پوستیست که وقتی بچه به دنیا میاد روشه، گفتن تو فارسیش میگن پارک، من نمیدونم حالا به معنای جفته یا به معنای یه پوستیست که روی او وجود داره، اینا رو باید به یه کسایی که بیشتر مامایی خوندن بیان بکنن، بعضی ها تعبیر کردن گفتن اینه، ظاهرن هم معروفه چون بعضی از کتابه عرب اولا که اکثرا ندارن، بعضی هاشون هم که توضیح دارن گفتن معروفون، یعنی یه تعبیر معروف که همه ورود به توضیحش ندادن، تو فارسی البته بعضی ها توضیح دادن گفتن این چیزیست که پوستیست که روی بچه هنگام زاییده شدن وجود داره و به خدا میگه در فارسی بهش میگن پارک. این شش احتمال، شش احتمال ضعیف، هفتمین احتمال که معروفترینه و تقریبا اکثر مفسرین به این میل کردند، گفتن ضریع خشک شده گیاه شبرق، شبرق یه گیاهی بوده خاردار در عربستان که این خار زیادی داشته و تا تازه بوده شطورا میخوردنش، اما وقتی خشک میشده این رو بهش میگفتن ضریع خشک شدهش و شطورا هم نمیخورد. بعضی نوشتن و هوم سمیه، حالا آیا اصلش هم سمیه یا خشک شدهش سمیه، و میگن هم مثل بوده در عرب که یه چیز بیخاصیتیه، لا یسمنه ولا یغنی ننجو، این اصلا هیچ خاصیتی نداره. یعنی هم همینو میخواد بگه، میگه یه غذایی میخورید که هیچ نفعی براش نداره. گفتن این عرف معروفی بوده، اسمی بوده که انم میخواد بگه آقایی چی یه غذایی ندارن، این نلامنزلی دوباره کنایه میشه از این که هیچی ندارن، این بدبخت ها چی بگیرشون نمیان. اینجا سوال مطرح میشه و اون سوال اینه که بالاخره قضای اهل جهنم چیه؟ اولا دو تا هست رو داریم، یکی همین که الان توشیم که لیس لهم طعام الا، هست رو و میگه فقط و فقط یه قضا دارن، اونم چیه؟ زری. در آیه دیگه داره ولا طعام الا من قسلین، هیچ قضایی ندارن مگر از قسلین، لا یأکله الا الخاطئون. خب اینم قسلین هم میدونیم قسلین یعنی چرکابه، یعنی چیزی که همون چرکی که به تعبیری هم داشتیم ازش توی همین قصاق، به اینم به این نوعی دیگه. اما بعضا یه چیز دیگه هم گفتن، خب اگه انحصارن همینه، این شجرات از زقورم تعامل عصیم، که میگه شجره زقوم طعام عظیم عظیم طعام گناهکارانه، یا میفرماید ازال چه خیران نزولن، کسایی که بهش میرن اونجا غذاهای خوبیه که بهشون میدن، بعد ازال چه خیران نزولن، این غذای بهتریست هم شجرت زقوم، بالاخره شجره زقوم هم گفته رازه و جهنمی ها هست. پس فقط قرار بود زریع باشه و قسلین، چی شد اینم اومد. یا دیگه می فرماید نلدینا انکالن و جهیما، ما در جهنمی داریم که این گل زنجیرم داره و تعامن زاغت سته، و یه قضایی داریم جلوگیر گیر میکنه، لغمه رو تو بزرگ برداریم گیر میکنه تو جلو پایین نمیره. گفتر از بخوری این لغمه که تو دردستی رو قلم پاد بیفته میشکنه، این حواس جمع. این داستان در اینجاست. خب بالاخره چگونه هست؟ دو سه تا جواب دادم، یه جوابش رو دقت کنیم. جوابش اینه که این مربوط به مرتبه ای از مراتبه یا درکه ای از درکات جهنم، در درکاتی فقط قضا قسلینه، در درکات دیگری قضا زقومه، ممکنه چیز دیگری هم قضا باشه. پس این به معنای حصر اضافی است، نه اینکه لا لیس لهم طعام الا من قسلین، برای این کسایی که تو این درجه هستن این قضاشونه فقط. احتمال دوم همون که گفتیم، آقای ناشور گفته که بگیم این همه شون به یکی برمیگرده، قسلین ثمره اون زریع، زریع هم به نوعی همون شجره زقومه است، همونه. خب این هم انقدر هم قضاش بده که لغمگیر دهنگیر گلوگیر هم هست، گیر میکنه زاق و سخت، یعنی تو گلو گیر میکنه. احتمال سومی هم ما میدونیم در جواب به این سوال که ازش فعلا عبور بکنیم، قرار گذاشتیم که فعلا اینو یه جای دیگه یه جوش بحث کنیم، و اون این که تضادها و تناقضها مربوط به عالم ماست، یعنی در اونجا هم فقط و فقط قسلین است و هم غیر قسلین است. این اگه به ذهنتون میرسته که نمیشود، این مربوط به عالم ماده است. ما در عالم دیگر ممکنه یه همچین تناقضاتی مجاز باشه، یعنی اونها به نوع دیگری باشند، لذا جمع ازداد ممکنه. شما اینجا میگید فقط این است، این جمله درسته، زمنان غیر فقط این استش هم درسته. حالا این چگونه است، اصلا حرف درسته یا غلطه، یه جای خودش، چون گفته بودیم که تناقض مربوط به عالم ملکه، یعنی ممکنه بگیم در عالم آخرت تناقض اشکال نداره به بیانی در عالم مجردات. و نکته آخرم، سوال آخرش اینه که خب این چه درختیه؟ کارش از ذرت و زقوم داریم میگیم، یا از ذریع و شما گفتید که اون گیاه خشک دیگه. خب اون گیاه خشک این چرا نمیسوزه تو آتیش؟ آخه این تو آتیش هر گیاهی میسوزه، اگه یه قطره از اون بیفته یه کوه آب میکنه، خب اون گیاه هر که زودتر بسوزونه به این ببره. تازه این هم که به قول آقا لابد خبر دارم میزن زود میسوزه. این یکی این که بگیم که نه، این تعبیر قرآن نمیخواد بگه قسلینه، یکی شبیه قسلینه، نمیخواد بگه زریه، شبیه زریه، اما زریه نسوزه، یعنی مثل حالتی که این توش هست و نمیست. دومین جواب همونیست که ما گفتیم، تو اینجا جمع ازداد ممکن نیست، اونجا ممکن هم میسوزه هم نمیسوزه. کمان که مگه نمیگه شما خودتون آتش زنه اونجا هستید، وقود و هم ناسه و لجاره، خود وقود تموم میشه اما نمیشه. یه احتمال سومی هم ممکنه بدین که نه اونم میسوزه، اما شما ملایم اوتوفی ها ولا یحیاش میسوزه، دوباره دنیا میاد دوباره میسوزه پدید میاد. این شما یا یم اوتوفی ها ولا یحیا دوباره همون جمع نقیزه اون دنیا سان، یعنی هم غیر مردش هم غیر زنده، این نمیشه ولی اون دنیا میشه. یعنی شما ممکنه بگید که این معناشونه هم میمیره دوباره زنده میشه، میمیره دوباره زنده میشه. ممکنه بگید نه، یه حالت است که هم مردش هم زنده است. این دنیا نمیشه که یه کسی هم باشه این دوتا باشه. یه بحثی هم مطرح کردن تحت عنوان منطق فازی که بین نقیزن درش احتمال میدن، نه اونو نمیخوایم بگیم چون ممکنه بعضی از دوستان به ذهنشون بیاد، اون نمیخوایم بگیم بحث منطق فازی رو، میخوایم بگیم اونجا اصلا تناقض صفر و یک بین نداره، هم صفر هم یک موجوده، نه اینکه بینشون چیزی وجود داره، هر دوشون با هم هستن و موجوده. تا انشاءالله بعد فرداش.